بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 19، چهارشنبه 25 فروردین 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان بعد از اینکه تعریف علم تفسیر گفته شد، بعد از اون علامه طباطبایی خواستن ورودی بکنم بر این که چرا ما روش قرآن به قرآن رو پذیرفتیم و این راه رو طی کردیم در المیزان و چرا باید چنین راهی رو طی کرد، مقدمه مطرح کرد که در اثنای این مقدمه که آغازش بحث‌های طبقات مفسرین فی الجمله آمد، ما هم گفتیم خوبه که همینجا بهانه‌ای بشه طبقات مفسرین گفته بشه. ابتداعاً طبقات مفسرین رو از منظر علامه در باب اهل سنت گفتیم، توضیح دادیم که به پایان رسیده بود در جلسه هم. داشتیم طبقات مفسران شیعه رو از منظر علامه بررسی میکردیم، چون معمولاً طبقات مفسرین که گفته میشه نوعاً تا اون بستر اهل سنت بحث‌های طبقات وجود داشت و کار سیوتی در اتقان و جای دیگه وجود داشت و بعدها هم که تفسیر و المفسرون ذهبی نوشتن. بعد کم کم حالا علامه طباطبایی این طبقات شیعه رو به روال به وزان آنچه که در آنجا بوده با فرق‌هایی که وجود داره مطرح کردن، داشتیم می‌خوندیم. بعدها دیگه بله، طبقات مفسران شیعه الان خیلی کتاب نوشته شده و وجود داره و دیگه میشه به شد رجوع کرد. داشتیم بیان علامه رو میخوندیم، ایشون گفتن خب طبیعتاً به وزان اون صحابه‌ای که اونجا داریم، صحابه‌ای که در دوره رسول الله و وصل به دوره رسول الله بودن، به وزان اون ما راویانی داریم در بین شیعه که اینها میان و از اهل بیت نقل میکنن و حدود 300 سال هم طول میکشه در واقع. چرا؟ چون قرار شده که در دوره فعد رسول الله و حتی امامان نخستین نیست، تا دوره غیبت به اصطلاح کبرا که برسه تا اون دوره رو هم میگیره، 300 سال رو علامه طباطبایی. خب طبیعتا ما اون طبقه اول ما خیلی گسترده میشه، واقعش هم همینه. ما طبقه اول رو حتی اگر بتونیم به نحوی احصا کنیم و نشون بدیم، حالا برخی از راویان هستن یک روایت نقل کرده در فضای تفسیری از امام صادق مثلا، ولی یکی هست میبینید صدها آیه رو داره از امام صادق نقل میکنه که امام صادق در باب این آیه این گونه فرمود. خب این حسابش رو باید تقریبا جدا کنیم، چون این راویانی رو ما اصلا دستبندی کنیم داشته باشیم و بعضی از اینها سمت تفسیریشون خیلی غلیظه به عنوان راوی، بعضی ها سمت تفسیریشون زیاد قوی نیست به عنوان راوی، داره مثلا احکام نقل میکنه چطوری دیگه، ولی از آیه و توضیح آیه و بیان آیه و شرح آیه از امام معصوم کم. لازم این در عین اینکه از یک جهت تمام راویان حتی یک آیه را از امام معصوم نقل کنه و بیان رو از امام معصوم نقل کنه کافیه برای ما از یک جهت، ولی عملا این کار اگر انجام بشه ببینید ما دسته‌ای از مفسران داریم با این دغدغه. مثلا جابر از این دغدغه ها داره، نمیدونم فضیل یسار از این دغدغه ها داره و میشه حالا یکی یکی نشون داد که اینها از این دست مسائل رو تلاش میکردن بدونن. عبان از این دست به اصطلاح مسائل داشت، بلکه ما برخی از راویان رو داریم که چند شأن رو داره، واقعا هم خوب متکلمه هم مفسره هم این چندین شأن رو داره، اونا معمولا مغتنمه آدم اینها رو بررسی کنه به دست بیاره. حالا این میشه دوره اول که گفتیم از علامه طباطبایی که یک طبقه اول که به این شکل گفته در قرآن در اسلام، ایشون طبقات مفسران شیعه رو که داره نقل میکنه عنوان داده روش مفسران شیعه و طبقاتشون. خب این رو عرض کردیم، به طبقه دوم رسیدیم. طبقه دوم ظاهرا نخوندیم، اینجا بودیم. طبقه دومی که ایشون مطرح میکنه به وزان آنیست که اونجا ما طبقه به اصطلاح صحابه داشتیم، تابعان داشتیم و تا جایی که بعدها تبدیل شد به تألیف، یعنی کتاب نگاشتن، کتاب تفسیری. اون طبقات زمان میشد طبقه سوم به چهارم، یه یادم چهارم میشد. حالا اون دوره‌ای که تألیف شروع شد، جناب علامه طباطبایی به وزان اونها ما یه طبقه مؤلفانی داریم، یعنی اصلا کتاب نوشته در باب تفسیر و داره مثلا از اهل بیت هم نقل میکنه تماما. مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، تفسیر ابو حمزه سومالی، تفسیر عیاشی، تفسیر نعمانی، اینا که اصلا هست، بعضی اکثر اینا هست تو بازار هم هست و کل کتاب الان در دست ماست. دقت بکنید، این دوره تألیفه. ایشون دارن میگن خب دوره تألیف به وزان اون طبقه چهارم از اهل سنت میشه. ما چون این دوره اولمون خیلی طول کشید، اینجوری نیست که دوره اول به پایان رسید بعد دوره تألیف شروع شد. چرا؟ چون اونجا میگفتیم خب دوره رسول الله بود، به پایان رسید، بعد صحابه، تابعین، 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 رسیدیم به طبقه چهارم، گفت تألیف شروع شد. یعنی یه فاصله زمانی احساس میکنیم بین دوره تألیف و مثلا طبقه اول. ولی الان طبقه اول این گفتیم راویان بود که مستقیما از اهل بیت نقل کردن. خب این 300 سال طول کشید. طبیعتاً تألیف مگه تو این دوره انجام نشده؟ مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم مال همین دوره است. یعنی همین دوره است که دوره تا 300 سال قبل از 300 سال ایشون هم داره تألیف میکنه. پس ما میتونیم بگیم این طبقه دوم فقط به لحاظ شیوه کار ما اینا رو جدا میکنه. اونایی که کتاب مستقل دارن داریم جدا میکنیم به تألیف، و الا از یک جهت وصل به دوره معصومند، وصل به خودشون حتی میتونن راوی هم باشن، ولی در این حال ما این رو به اون شکل داریم نگاه نمیکنیم. میخوام اینو بگم طبقه دوم که اینجا میگیم فاصله زمانی نداره، در همان دوره زمانی که طبقه اول داریم طبقه دوم هم شکل گرفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه 300 سال طول کشید. وقتی 300 سال دارن از اهل بیت نقل میکنن، خب این در این دوره هایی که گفت آقا من بیام یک کتابی مجموعا تمام روایاتی که در باب تفسیر هست رو جمع کنم و تمام اون چیزی خودم هم میتونم تو تفسیر بگم و جمع کنم و کردن این کار رو. لذا این دوره تألیف در شیعه در طبقه دوم که روی میده، که یه به لحاظ یک ویژگی از طبقه اول جدا میشه، در این حال از یک جهت برخی از جا همزمان هم هست. طبقه دوم اهل تألیفات، بله اهل تألیفات اولای تفسیر. تألیفات اولای یعنی اول تألیفات اولی، بعد تألیفات بعدی که میشه چی؟ به حسب علوم نوشتن که حالا جدا میکنیم شون. مانند فرات، تفسیر فرات کوفی، فرات ابن ابراهیم و ابو حمزه سومالی که نگاه کنید ایشون چهار امام رو درک کرده و کتاب تفسیری هم داشته. تو مکاتب تفسیری آقای بابایی نگاه کنید صفحه 225 به بعد، به ویژه صفحه 229 نگاه کنید، در مورد این کار ایشون توضیح میده. من دیگه چون فرصت نیست نباید الان دیگه بهیستیم و تک تک اینا رو بگیم، ولی هم به همین شکل تفسیر فرات که الان تو بازار هست و که حتما دیدید تفسیر فراتی که هست. تفسیر عیاشی که اصلش معنعن بوده، یعنی به صورت نقل پیوسته از امام معصوم داشت، معنعن بوده، ولی متاسفانه شاگرد ایشون گفته حالا این معنعن ان فلان ان فلان تا میرسد به امام رو به حذف کرد، فقط اسم امام رو مثلا نوشته دیگه. این الان اینی که تفسیر عیاشی که الان دست ماست بدون سلسله سنده، ولی عملا معنعن بوده خودش هست. تفسیر علی ابن ابراهیم که در دست هست، تفسیر نعمانی صاحب تفسیر، علامه این چند تا رو نام برد، ولی واقعیتش اینه، من به نظرم میشه نشون داد مثلا ابان ابن تقلب تفسیر داره الان تو نجاشی، که البته شاید علامه طباطبایی داره برخی از این تفاسیری که به چشم میاد و الان موجوده رو داره اسم میبره، ولی عملا اهل تألیفات رو باید نام ببرد، یعنی هر کی که در فضای کار تفسیری تألیفی داشته او رو باید بیاره دیگه. طبق این الان مثلا شما نگاه کنید نجاشی در باب عوان ابن تقلب که میرسه میگه که تفسیر غریب القرآن داشت. پس یعنی خود نجاشی ذهن میذاره که یکی از راهایی ما ببینیم ما تفسیر داشتیم اون دوره، فکر میکنم فهرست نجاشی که الان با ما رجال نجاشی بین ما مشهور هست، فهرست نجاشی کافیه. نگاه کنید خیلی از چیزا میبینید مثلا عوان دارای تفسیره، یا مثلا در مورد هشام ابن سالم نجاشی میگه تفسیر داشت. دقت میکنه در باب خالد به اصطلاح محمد ابن خالد برقی نجاشی میگه تفسیر داشت. خب پس میشه نشون داد کتابای تفسیری که وجود داره، یعنی افزون بر این کتابای تفسیری که علامه نقل کرده اینها هم کتاب تفسیر، ولی اینکه الان به دست ما هم نرسیده باشه الان مهم برای ما این نیست، مهم برای ما اینه که در اون دوره تألیف شد، حالا ولی اینکه بعدم بتونیم احیاش بکنیم هم چه حرف دیگری است. تفسیر فضل ابن شازان، بلکه تفسیر جابر، به نظرم اون به نقل از نجاشی نگاه کنید تفسیر جابر جعفی، بعد و از این دست ما تفاسیر باید داشته باشیم و داریم، خیلی هم داریم، یعنی اجالتا راویان ما برخی از راویان و برخی از رجال شیعه، اصلا نگیم راویان چون راویان گاهی به عنوان راویان، ولی به هر ترتیب ورود کردن تفسیر کردن که بعضیش رو از روایات انتخاب کردن، عمدتا اینایی که میگیم غالبش رو از روایات، یعنی از روایات اهل بیت که معنن رسیده استفاده کردن و گاهی هم خودشون دست به قلم بردن چیزهایی هم گفتن، جاهایی دقت میکنید در لابلا یا لغت رو معنا کرده یا یه معنایی کرده و مشخص هم نیست که داره از امام معصوم نقل میکنه، که بعضی از اینها محتمل است که از امام، بعضی از اینها یقینا مال معصوم نیست، یعنی مال به اصطلاح خود اینهاست که دارن بلاز تفسیری نظر میدن. بله عمدتا نه مکتب حساب دیگه نمیشه، اینا دیگه ذیل شیعه حساب میشه. اونی که عرض کردیم به این شکل بود، تو فضایی که ابن عباس و ابن مسعود میبستن، گرچه خودشون به عنوان اینکه بخوان طرفدار خلفا هم باشن نبودن، بیشتر از امیرالمومنین خط گرفتن، ولی چون تلقیه به قبول شد در بین اهل سنت، ما به عنوان مکتب تفسیری اهل سنت قبول کردیم حتی اون آغازین ها، ولی اینجا دیگه تلقی و قبول برای اهل سنت نیست. مثل عوان رو گفتیم که جمله وجود داره، توضیح دادم چند تا از اینا رو گفتم اونها هم قائلن، ولی مثلا در مورد جابر میگن این جابر کذاب، اصلا قبولش نمیکنه، نمیارن تلقی و قبول نمیکنه تو کارش. جابر خیلی هر مطلبی رو اونها میگفتن جابر میگه من از امام باقر شنیدم که اینجوریه، اونا تعجب میکردن میگن آدم دروغگویه، مگه میشه ما هر چی جدیدی که میگیم ایشون میگه امام باقر من اینجوری گفته، براشون باورپذیر نبود. از جابر، جابر از بس شنیده بود از امام، خیلی شنیده بود، خیلی چیز اسرار شد. بله بله. حالا عرضم اینه که از این دست مسائل هست که گاهی تلقیه و قبول نمیشه ما به عنوان شیعه، و بعدها دیگه اصلا جدا شد، یعنی الان این تفسیر علی ابن ابراهیم تو فضای ما بیشتر مطرحه، تفسیر فرات و کوفی تو فضای ما مطرحه، دقت میکنید ایناست که دیگه تو بستر شیعه حساب میشه. ولی برخی از تفاسیر عرض کردم مثل تفسیر عوام حتی بین اهل سنت هم تلقی و قبول فی الجمله میشه، ولی در این حال جزء شیعه است، شیعیان گفتیم توضیح دادیم و ما هم که تلقی و قبول شد بین اونها، ولی در این حال تمایلات شیعی داشتن هم قبلا اشاره، ولی اینایی که میگیم غالبا دیگه بستر شیعه است. حالا بستر شیعه بود همه اونها رو ما احصا کنیم، ولو بگیم بعضی از اینها آنهایی هستن که اهل سنت تلقی و قبول کردن، بعضی رو اصلا تلقی و قبول نمی‌کنن، کارهای جابر، کارهای علی ابن ابراهیم بین اینها نگشته و نمیگرده، دقت میکنه، ولی بعضی تفاسیر بینشون خیلی گشته و احتمال دلیلشون واضحه. بسیاری از اینها سعی کردن، اکثر اینها چیکار کردن؟ رفتن روایات اهل بیت رو نقل کردن، روایات اهل بیت برای اونها به عنوان علمای ابرار مطرح میشد در حد اکثر دیگه، در مورد اهل بیت اهل سنت حرفش این بود که علمای ابرار حد اکثر، امام صادق عالمه نه به عنوان حجت خداست، اینجوری که نگاه نمی‌کردن اهل سنت، لذا این نوع تفسیرها دیگه براشون جدی نمی‌شد. بله اگر بگه امام صادق که این از رسول الله است براش اهمیت داره برای اینا، و الا اهمیت نداشت برای لذا می‌خوام بگم یعنی تفسیر اگه تلقی به قبول نشد، اما کار عوام بسیاری از اینا جوری بود که اونها برای اونها تلقی به قبول میتونست بشه. خب این حالا شیوه این طبقه مانند، خواستم بگم افزون بر اینی که علامه فرموده، میشه از این تفسیرها، تفسیر فضل ابن شازان، تفسیر محمد ابن خالد برقی، تفسیر هشام ابن سالم، تفسیر ابان ابن تغلب، تفسیر ابن ابی شعبه، تفسیر جابر، اینها میشم نام برد که من قبلا آوردم اون کتاب تاریخ تفسیری که مکاتب تفسیری که آقای بابای آوردم، اونم میتونه کمک بکنه، رجوع به نجاشی هم بکنید، خیلی از این کتابهای تفسیری براتون واضح میشه، چون اصلش کار نجاشی فهرسته اصلش، یعنی میخواد کتابهایی که شیعه نگاشته رو بگه، در عین اینکه در مورد اون مؤلفان هم نظر میده، در مورد ثقه بودنش، نمیدونم ضعیف بودنش، اینا هم نظر میده، ولی اصلش فهرست نجاش. حالا به اسم رجال الان برای ما مطرح شد. حالا عرضم اینه، مثل کتاب نجاشی رو نگاه کنید، اینا هست. کار دیگری که شیخ طوسی هم انجام داده تو همین بحث فهرست شیخ، اونم باز میتونه همین زمینه کمک بکنه. یعنی میتونیم متون تفسیری خودمون رو به دست بیاریم، چه چیزایی هست که برخیش به دست ما رسیده، برخی هم به دست ما نرسیده. شیوه این طبقه مانند طبقه چهارم از مفسرین اهل سنت این بود که روایات مأثوره را که از طبقه اول اخذ کرده با اسناد در تألیفات خودشان درج میکردن و از هر گونه اعمال نظر خودداری می‌کردن. از هر گونه اعمال نظر، یعنی عمدتاً همین رو می‌آوردن، بعد نظر بدن بگن این چیه، حتی به اصطلاح بگن قبول داریم نداریم، اینا نبود. ولی در این حال برخی از جاها، همین تفسیری که علامه نام برده، بعضی جا دیگه میتونیم بگیم آقا معلوم نیست از امام معصوم، این داره خودش اصلا نظر، ولی حرفش اینه عمدتاً معنن اساس روایات دارن، تألیف روایی است، اگه بخوام بگم تألیف روایی است، تفسیر روایی است، دقت میکنید عمدتاً اینه، اینکه میگه تفسیرات تألیفات اولا، عنوان میگه تألیفات اولا، تألیفات روایی است، معنن از معصومه، داره از معصوم نقل. و نظر به اینکه زمان دسترسی به ائمه اهل بیت علیهم السلام طولانی بوده و تقریبا 300 سال با بست توجه به غیبت کبرا ادامه داشته، طبعا این دو طبقه ترتب زمانی نداشته، متداخل بودن، یعنی میخوام اون طبقه اولی که گفتیم فقط راوی ان، طبقه دومی که میگیم تألیف ان، متداخل. و همچنین کسانی که روایات رو با حذف اسناد درج کنن، ما یه طبقه اونجا داشتیم گفتیم حذف اسناد کرد، مثلا طبقه پنجم بود چی بود، حذف اسناد کرده بود، ایشون میگه که ما توی شیعه اینجوری نداریم، مگر همین حذف اسناد عیاشی که در واقع خودش دارای سند. همچنین کسانی که روایت رو با حذف اسناد درج کنن بسیار کم بودن و در این باب به عنوان نمونه تفسیر عیاشی موجود را باید نام برد، موجود یعنی الان یک دست ماست، که یکی از شاگردان عیاشی از تألیف عیاشی اسناد روایت را اختصاراً هزن، اختصاراً یعنی گفته خب اصل حدیث رو میخوام بیا، حالا دیگه این انواع راویانی که این وسط قرار میگه حجیم میکنه کار رو هزن کن. یکی از شاگردان عیاشی از تألیف عیاشی اسناد روایت را اختصاراً هزن نموده و نسخه او به جای نسخه عیاشی دائر گشته است، یعنی خود تفسیر عیاشی معنن بود اما اینجا هست. این طبقه دوم، حالا میرسه به طبقه سوم. اونجا طبقه آخری که داشتیم چی بود؟ گفتیم دیگه یک نوع استقلالی پیدا شد در کار تفسیر، هر کس به حسب فن خود شروع کرد به تفسیر. اینجا ایشون میخواد بگه طبقه سوم از شیعیان، مفسران شیعه، اونهایی هستن که به حسب رشته خاص خود شروع کردن به تفسیر. مثلا ملا صدرا بر حسب کار فلسفیش تفسیر رو شروع کرد، این هفت جلد دیگه الان هست. میبودی بر اساس اون رویکرد عرفانی شما رو تفسیر کرده، به همین جور که عالم خودشون است. یا سید رضی مثلا بر حسب کار علوم ادبی اومده تفسیر کرده. طبقه سوم طبقه ارباب علوم متفرقه است که هم اونجام داشت، مانند سید رضی در تفسیر ادبی خیش، شیخ طوسی در کتاب تبیان در تفسیر کلامی خود که تفسیر تبیان است، یعنی چی؟ به شکل کلامی ورود کرده شیخ طوسی. شیخ طوسی مشخص دیگه، شخصیت بزرگ شیعی است، از نظر فقهی هم بسیار بهش اعتنا میکنه، از نظر تفسیری هم هست، شاگرد مفید. بله 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 بله، همیشه همینجور دیگه، معمولا هیچ کتابی شما پیدا نمیتونید بکنید که یه جهت دیگه هم فعل جمله تو کارش نمیاد، همش دیگه. مثلا کسی میاد کار کلامی میکنه اما کار لغوی هم تو کارش هست، نه که کار لغوی اصلا نمیکنه. شیخ طوسی، ولی خب چهره غالبه و بعد مثلا اعتناء به لغتش به حداقل میرسه، اصلا توجهی نه اندکی، مثلا اعتناء به نمیدونم کارهای ادبیش به حداقل میرسه در جایی که لازمه استفاده کنه، ولی اصل چهره کار کلام. صدر المتألهین شیرازی در تفاسیر فلسفی خود که کار فلسفیه، که فلسفی است عرفانی هم هست، و میبودی گنابادی در تفسیر عرفانی خود، و بعد سه شخصیت رو نام میبره که سه کتاب دارن، که سه کتاب تفسیر روایی است، که اسم تفسیر روایی رو نبره، من منظور علامه تفسیر روایی، شیخ عبدعلی حویزی که نور الثقلین رو نوشته، تفسیر نور الثقلینی که هست تفسیر روایی، و سید هاشم بهرانی که تفسیر برهان رو نوشته، تفسیر برهان هم الان هست و تو این برنامه‌ای که نور داده اینا همه هستش، و فیض کاشانی صافی، این ستاره اسم برده میخواد بگه اینا کارشون تفسیر روایی. حالا تعبیر میکنه، خب سید رضی تفسیر ادبی، شیخ طوسی تفسیر کلامی، صدر المتألهین شیرازی تفسیر فلسفی، میبودی تفسیر عرفانی، و این ستاره رو نام میبره، این ستاره تفسیرشون نام میبره، نام کتابشون میبره، ولی تعبیر نمیکنه در تفسیر رواییشان من نوشتم، ظاهرا از قلم علامه افتاده یا از چاپ افتاده، در تفسیر روایش، یعنی سبک کارشون تفسیر روایی است. شیخ عبدعلی حویزی و سید هاشم بهرانی و فیض کاشانی در تفسیر نور الثقلین که مال عبدعلی حویزی، و برهان که مال بهرانی، سید هاشم بهرانی، و صافی که مال فیض کاشانی است، در تفسیر روایش، یعنی این سبک کارشون تفسیر روایی است، نگفته علامه، ولی من میگم خب اینو باید قید کنید، اضافه کنید حسب سیاق علامه، بیان علامه. خب اینا بسیار خوبه، بعضی از اینها مثلا تمام، خیلی از اینا رو جمع کردم، مثلا کاری که شیخ تبرسی یا تبرسی به حسب نقلی که میکنن در تفسیر مجمع انجام داده، میبینید کار کلامی داره، کار لغوی داره به جد، کار قرائت داره به جد، خیلی از اینا توی کارش هست، دقت کنید چند تا چیز هست، و کسانی میان عده ای از علوم در تفسیرشان جمع کردن، مانند شیخ تبرسی، تبرسی میگن، اگر میگن تبرسی مال مازندران، اگه تبرسیه تفرشکی، حالا بحثی که آیا تفرشیه یا مازندرانیه اینا رو دیگه باید نگاه کرد، بعضی ها ترجیح میدن که تفرشی باشه، حالا میخوام بگم تبرسی و تبرسی خوندم چرا اینجوری بود. مانند شیخ تبرسی یا تبرسی در تفسیر مجمع البیان که از راه‌های مختلف لغت، نحو و قرائت و کلام و حدیث بحث می‌کنه، یعنی کار حدیثی هم دارد، کار لغوی هم دارد، کار قرائت هم دارد، که دیدم الان اخیراً مثلا کتابی چاپ شده تمام بحث‌های لغوی مجمع را جدا کرده یک کتاب شده، یعنی اینقدر هست که میتونید شما اینو جدا کنید و اعتنا کنی بهش به عنوان کار لغوی، دقت میکنه. ما الان مفرد راغب برای ما در کارهای لغوی و قرآن چقدر اهمیت داره، این هم مثلا اعتنا میکنن بعضی ها به خاطر همین که کار لغوی با این دقت انجام، قرائت هم داره، قرائت یعنی انواع قرائت هایی که شده، قرائت های هفتگانه و حتی قرائت شاز اینا رو. خب حالا این کارهاییست که ایشون به طبیعه دیگر این دسته سوم. پس ما سه طبقه در شیعه داریم، یکی راویان، یکی به عنوان تألیفات اولا، و یکی هم تألیفات ثانوی که بر حسب علوم شده. تألیفات اولا بر حسب تقریبا همون کار روایی است و متصل هم به امامان معصوم تون ایام انجام شده. این کاری است که علامه طباطبایی انجام داده و در واقع همون ایرادی رو هم که اونجا بر طبقه ششم گرفته، علامه عملا باید در اینجا هم قائل بشه که اون طبقه ششم که اومدن از راه پیدایش علوم این کار رو انجام دادن، خدمت این طبقه به عالم تفسیر این شد که فن تفسیر رو از حالت جمود و رکودی که در طبقات پنجگانه قبلی داشت بیرون آورده، وارد مرحله بحث و نظر نمودن، اگرچه کسی که با نظر انصاف نگاه کند خواهد دید که در اغلب بحث‌های تفسیری این طبقه نظریات علمی به قرآن تحمیل شده، یعنی همچه بیانی رو داره. اینجا ما الان می‌خونیم وجود داره از علامه و عرض خواهد کرد. از کردم اونها وصل به امام معصومن، این طبقه روایی فاصله گرفته مثلا تو قرن 8 مثلا صافی تو قرن 11 یعنی فیض در قرن 11 فیض در قرن 11 هم گزینش میکنه از روایات تفسیر، از تفسیرهای روایی اونایی که میخواد به شکل تفسیری میاره. دقت بکنید اینجوری، یعنی اصلا قرن 11 هم اونی که ما گفتیم تو دوره معصوم بود معننه داره نقل میکنه در فضای اونجا. الان بعدها دیگه فاصله گرفتن، بعدها اومدن مثلا احصایی که میکنن چه جوریه، اونایی که کار تفسیر کردن اصلا کتاب تفسیر میخواست بنویسه به حسب آیاتی که اهل بیت معنا کرده، خب این انجام شد. ولی بعدی ها مثلا اومده برهان دید که بابا در این زمینه ولو نفس آیه نیست ولی میتواند توضیح آیه باشه. دقت کن اونا رو گرفتن آورده واسستم، یعنی اصلا نشون میده قرار بر اینه که با یه مرحله بعدی فاصله هایی که میگه روایاتی که همه میتواند کنه ولو حتی نفس آیه توش نباشم میاره، از این دست کار خودم. این بحث تمام شد، ما باید برگردیم به متن المیزان. طبقات رو به جمله گفتیم، بازم تأکید میکنم خوبه که بعدها یک کتاب جامع، کتاب جامعی که من قصدم هست این نیست که هر کی دو تا کلمه بگه، نه، انقدر باید بشه کتاب محوری مدار بشه، یعنی واقعا نکته هایی که میگه 90% عمیق باشه و 90% درست باشه. حالا میشه هر نفری مثلا بیاد یک بگه من این تفسیر رو گرفتم نگاه کردم دیدم اینجوریه، این توضیحات این شکلی چیزیست، ولی طبقات تفسیر واقعا باید نباشته بشه و شده نگه نشده. اما اینی که عرض میکنم به این سبک که آدم دیگه اتقانی در کار ببینه. الان مثلا تفسیر منسوب امام صادق رو یکی از اساتید ما که در کار فقه بود با مثلا شه تمامش خونده بعد گفته این چی جوریه، باز هستن امام صادق تفسیر منسوب به امام صادق، تفسیر عسکری که بجه، تفسیری که سلمی نقل کرده از امام صادق ده. خب این یعنی یه کار مهم. بعد حالا نه فقط اینجا، بعد گفته شده که مثلا تفسیر منسوب به امام صادق یک بدیل شیعی هم داره، خب بره اونم نگاه کنه، بعد کم کم همه رو کنار هم جمع کنه، بعد ببینه چی میشه گفت، آخرش سرجم ببنده بعد بتونه حرفی بزنه. باز هست دارم چهت میکنه یه همچه کاری، نه یه همچه صورت مسئله که در واقع اگر بخوام بگم باید تبدیل بشه به تحقیقات جدی عمیق مجتهدانه در مورد تک تک اینها و جمع‌بندی و به اصطلاح دوربندی و ادواربندی و طبقات و امثال اینها. بعدش یه همچه کار جدی باید بشه، ما تا خیال ما جمع باشه داریم چی کار میکنیم، که اگر یه همچه چیزی پیدا بشه که ما تو کار تفسیری نیاز داریم، میگم الان هست نه که نیست، فیلم جمله هست، ولی بنده برداشتم این نیست که بتونن یه همچه سمتی رو داشته، این بشه بعدا میشه کتاب درسی حوزه که کسی میخواد تفسیر بخونه میگم آقا این 200 صفحه رو باید بخونی با یک استاد یا با بالاخره به نحوی باید خونده بشه مثلا. این کار باید بشه، ما نیاز داریم و خیلی هم کمک میکنه. هرچند الان که اون نیست معناش این نیست که پس دیگه از این طبقاتی که نوشته شد و اینا استفاده نکن، از همه اینا میشه استفاده کرد، ولی هر جایی که اینا رو استفاده میکنید یه علامت سوال هم بذارید که شاید اینجوری نباشه، ببینیم چی جوریه. فقط بگم خب حالا برگردیم به بحث. علامه طباطبایی مقام اول تعریف تفسیر رو انجام دادن، گفتیم از مقام دو، یعنی اصلش اینجوری بود، گفتن من مقام مقدمه ای بچینم که بگم چرا ما روش قرآن به قرآن رو برگزیدیم. اصلش مقدمه اولش چی بود؟ در مورد تعریف تفسیر بود. مقدمه دوم اون طبقات اولای از مفسرین مسلمین از صحابه و از نمیدونم تابعین و اینها رو ایشون مطرح کردن و مشکل کار اینها رو گفتن، ما هم توضیح دادیم که عملا علامه حرفش اینه که اولا حجیت نداره، از اونایی که از خودشون نقل میکنن اونایی هم که حتی نقل میکنن بعضی از اینا از نظر قوت کار کمه، توش دسیسه هایی شده و طبیعتا باید اینا رو کنار بذاریم و نمیشه استفاده کرد. این بیان علام بود و حجیتی هم نداره، یعنی خیال نکنه همش مال رسول الله است. اینه رسیدیم به مقام سوم. به حسب اون بحثیم مقام سوم ایشون میخواد بگه خب این دوره ها روایات به شکل معنن بالاخره میخواستم از رسول الله نقل کنن، این طبقاتی بود که پدید آمد، دو طبقه بود یا سه طبقه، تا صحابه تابعین و تابعین تابعین یا صحابه و تابعین، هرچی بگید الان اینجا گفتم اونجا بیشتر توضیح داد، اینا انجام شد درست. حالا میخواد برسه به یک دوره‌ای که ما ازش یا به ما طبقه ششم اهل سنت یا طبقه سوم از شیعه نقل کرده. اون چی بوده؟ صحبت دوره تألیف به اصطلاح بر حسب علوم، دوره تألیف بر حسب علوم. علامه طباطبایی میگه یک بعد از اینکه این دوره اول طبقات گذشت، یعنی طبقات اول و دوم و سوم اگر بگم بگذشت، یه دوره‌ای پیش میاد که مسلمان‌ها هم بحث‌های کلامی بینشون در گرفت، هم بحث‌های فلسفی پیش اومد، بحث‌های عرفانی پیش اومد، بحث‌های حتی روایی به شکل غلیظش مطرح شد. تمام اینها تبدیل شد به یک دسته رویکردها برای تفسیر. الان می‌خوام زمینه این بحث رو پیش بیاره. لذا من می‌خوام این متن اول بخونم، این مقام سوم رو زمینه تاریخی. راست زمینه تاریخی الان علامه میخواد یک یک نشون بده. مثلا کلام کی پیش اومد؟ ایشون میگه از زمان خلفا که به اصطلاح یه فتوحاتی شد و یک نوع اختلاطی شروع شد، اختلاط مسلمان‌ها با غیر مسلمان‌ها، کم کم دیگه این سوال‌های کلامی جدی شد آهسته آهسته که اواخر قرن اول ما بحث‌های کلامی جدی داریم. بحث‌های کلامی تبدیل شد به یک به اصطلاح یک جریان فکری، جریان فکری کلامی شروع شد. جریان فکری کلامی برخوش ضوابطی داشت، حالا هر ضوابطی که الان نباید توضیح بدم، ضوابطی داشت. مثلا اولا میخواست حمایت از دین کنه، مطالب دین رو میخواست بدونه، حمایت از دین کنه. ثانیا تمام تلاشتون در حمایت دین یک جوری بود که قانع بتونه بکنه، بلکه بتونه تبیین هایی داشته و تحلیل هایی داشته، توجیه هایی داشته. اون تبیین ها و تحلیل ها و توجیه های جمع شد، شد علم کلام. دقت بکنید، خب علم کلام به روی کرده کلامی، جریان فرهنگی کلامی که پدید اومد یک حرکت شد، ولی حرکتش به حدی شد، انقدر غلیظ شد که الان وقتش نیست توضیح بدم چه مراحل رو طی کرد کلام برای خودش. یک دوره مثلا مأموم میاد چقدر معتزله میدون پیدا میکنن، بعد یه دوره بعدش، یه دوره بعدش که میشه چجوری قلقم میشن معتزله، نوبت به مثلا اشاعره میشه، زمینه‌هاشون از نظر حکام پدید میاد و کم کم دیگه شایع میشه. حالا انقدر غلیظ شده بحث‌های کلامی، این رجل در حافظه‌اش که کلامیه، در رفتار و گفتار و منطقش کلامیه، طبیعتاً میاد به آیات هم که میرسه به شکل کلامی برخورد. لذا دسته ای از تفسیرهای کلامی پدید اومد که اوجش تفسیر کلامی است که فخر رازی نوشته در قرن به اصطلاح ششم، اواخر قرن ششم، 606 وفاتش. خب یعنی در واقع ایشون چیکار کرده؟ یه کاره کلامی سنگین انجام داده به اسم تفسیر کبیر. الان هست، البته چیزهای دیگر هم وجود داره، ولی خیلی غلیظه مسئله کلام. آدم نگاه میکنه گاهی میره 50 صفحه بر حسب فضای کلامی داره یک آیه معنا میشه جلو میده، و انواع انقلت و قلت هایی که در فضای کلامی پدید اومده هم اومده توش. الله میگه بر حسب این جریان های فکری که پدید اومده کم کم تفسیرهای نوشته. یا مثلا فلسفه از یونان اومده به دوره اسلامی، به فضای سرزمین‌های اسلامی، وقتی رسید کم کم بحث‌های فلسفی که در گرفت، از ایشون میگه اواخر قرن اول در دوره بنی امیه اندکی، و کم کم تو دوره مأمون که خیلی غلیظ و کم کم خیلی شدید شد. حالا که شدید شد بحث‌های فلسفی، این بحث‌های فلسفی سرریز کرد، کسی که فضای فلسفی داشت اومده کار فلسفی، کار تفسیری بکنه، همون ادبیات فلسفی خودش، همون تحلیل‌ها و حتی همون دغدغه‌ها، حتی همون اندیشه‌ها رو گاهی گرفته استفاده کرده برای توضیح قرآن. حالا بعضی جا به تعبیر الناس تحمیل شده که حالا بعضیش که علامه یه جور ابتدا اینجا میگه میگه همه تحمیله، ولی اون تعبیر اغلبی که آورده و بعدا من از خواهم کرد. حالا این میخوام الان این رو بخونم به همینجور تصوف یکی یکی الان توضیح. ثم بعد از اینکه این مراحل طبقه اولایی از مفسرین از صحابه بود و بعدش هم طبیعی که تابعان و از تابعان اسم برد که تابعان رو گفته، ولی تو اونجا گفته تابعان تابعان را مطرح کرده در کتاب قرآن در اسلام. حالا ثم استوجب شیوع بحث الکلام، این استوجب شیوع مفعولش چند سطح پایین‌تر ان اختلف الباحثون فی التفسیره، یعنی این دغدغه هایی که برای رجال علمی پیدا شده باعث اختلاف باحثون در تفسیر شده، یعنی چندین نهله تفسیری و چندین جریان تفسیری، چندین رویکرد تفسیری پدید آمده. این میخواد الان بگیم. حالا استوجب شیوع رو میگیم، فاعلش رو میگیم، بذارید مفعولش بعدم بیاد. الان ثم استوجب شیوع شایع شدن بحث کلامی بعد النبی صلی الله علیه و سلم فی زمن الخلفا به اختلاط المسلمین بالفرق المختلفه، طبیعتا فتوحات شده، مثلا اومدن ایران نگرفتن، خود با ایران که ایران نگرفتن خیلی از اندیشه هایی که تو جندی شاپور بود، جاهای دیگه بود، بلکه اون مجوسی که مطرح میشد خیلی چیزای دیگه اومد، رفتن جای دیگه رو فتح کردن، با مسیحیت درگیر شدن، انواع فتوحاتی که شد در زمان خلفا چی شد؟ آهسته آهسته تبدیل شد به یک دسته بحث‌های کلامی، شو پیدا کرده بحث کلامی بعد از رسول الله فی زمن الخلفا، به چه خاطر؟ به اختلاط المسلمین بالفرق المختلفه من امم البلاد المفتوحه، اون کشورها و شهرهایی رو که فتح می‌کردن از اون امت‌ها باعث اندیشه‌ای می‌شد، بید المسلمین و علماء الادیان و المذاهب المتفرقه من جهت، از جهت اینا باعث شد که بحث دعوای مسیحیت همون دوره امام رضا یا تو هست مأمون جمع کرد، نمیدونم مسیحی و صابئی و یهود رو جمع کرد با امام رضا مثلا مناظره ای داشتن، دقت بکنید اینجوری. خب این شروع بحث کلامی از زمان خلفا شروع شد که میگن معمولا کلام از اواخر قرن اول، ولی بیشترش باید بگیم از قرن دوم، یعنی اونی که به اصطلاح خوب مستقر بشه دیگه ما بتونیم بگیم نهله کلامی فضای واضح فکری داره، جریان فکری واضح است، از قرن دوم، اول قرن دوم که مثلا حسن بصری هم جزء اونها میشه دوست. خب این از یک جهت، پس از یک جهت شروع بحث کلام و ثم استوجب شروع بحث کلامی من جهت و نقل فلسفت یونان الی العربیه فی السلطنت الامویه اواخر القرن الاول من الهجره ثم فی عهد العباسیین و انتشار البحث، بله، و انتشار البحث العقلی الفلسفی بین الباحثین من المسلمین من جهت اخرى ثانیه، میگه بعد فلسفه یونان اومد به سمت کشورهای اسلامی و نقل فلسفه یونان شد به زبان عربی. زبان کی شد؟ میگه اولین حرکت ها دوره به اصطلاح اموی ها بوده تو اوایل قرن اواخر قرن اول بوده، انجام شده، ولی آهسته آهسته که معمولا زیاد چیز مهمی نیست، یعنی اندکه، و بلکه اصلا فلسفه معنای جدی نبود، عمدتا از دوره عهد مأمون و اون چیه داره ترجمه اسمش چی بود، اسمش کندی توش بود، بله، بیت الحکمه، از اونجا عمدتا شروع شد کارها و حرکت بیشتر شروع شد. علامه ملاحظش اینه که اواخر قرن اول و بیشترش در عهد عباسی، یعنی در دوره مثلا مأمون و اینها، حرکت ترجمه اندیشه های فلسفی شروع شد. البته از یونان به عربی که میگن لزومن، یعنی از لفظ یونانی لزومی نداره، یعنی اندیشه های فلسفه یونان هست و الا اینا خودش یک سیری داشته، رفته در نزدیکی های سوریه، اونجاها حرانیین اگه اشتباه نکنم اونا بوده، بعد کم کم اومده به سمتش، حالا بر خوش توضیح داره و بخشش هم از اونور نیومده، بر خوش توضیح داد دیگه، من توی بحث حکمت متوالی توضیح دادم، الان دیگه لازم نیست. حالا عرضم اینه که ایشون میگه که خب فلسفه یونان به عربی ترجمه شد در عهد اول و بحث‌های فلسفی عقلی بین باحثین از مسلمین جدی شد. خب جدی اگر شد کم کم دیگه اندیشه فلسفی که مستقر میشه تو کار تفسیری هم میبینید حاضر میشه و شده. خب این هم از یک جهت. از طرفی هم تصوف هم همین موقعهایی که فلسفه داشت رشد میکرد، اندیشه تصوف و اندیشه عرفانی هم رشد کرده و اصلا میگفتن ما چرا بیام اینا رو بخونیم، اینا چیه، بریم تو کار معنوی و شهود و از اون را حقایق رو. ایشون میگه ظهور حالا تصوف و عرفان هم واقعا هم برای خودش توضیح داره، عمدتا اون شکلگیریش ما میتونیم نشون بدیم از دوره امام صادق آهسته آهسته داره شروع میشه، برای خودش توضیح داره، همین تو قرن دوم میشه، اواسط قرن دوم عمدتا به شکل یک جریان فکری به اصطلاح شکل گرفته داره مرز، و الا قبلش هم هست، اصلا میشه برد جلوتر نشون داد در دوره خود رسول الله هست، اینا سخت نیست. به من بگید من حتی بحث کلامی را و حتی بحث فلسفی را و حتی بحث عرفانی را میتونم نشون بدم امیرالمومنین آغازگره. میشه نشون علامه وائل مثلا در مورد فلسفه خودشون گفتن توضیح بده این علی و فلسفه الهیه که داره توش آوردن. در مورد عرفانش هم همینجوره، علامه خودش هم متوجه هست. بحثای کلامی هم امیرالمومنین راه انداخته وجود داره، ولی به عنوان یک نهله کلامی، جریان کلامی، جریان فرهنگی کلامی الان محل بحثه. جریان فرهنگی، جریانی که راه افتاده الان خودشو به این شکل اصلا خودشو معنا میکنه در برابر مثلا جریان فرهنگی کلام، خودشو راحت در برابر فلسفه معنا میکنه. فلسفه خودشو در برابر کلام معنا میکرد، عرفان خودشو در برابر اینها معنا میکرد. اینجوری جریان فرهنگی خودشو خوب معنا میکنه، میفهمه کیه، کجاست، چه جایگاهی داره، از اونها چجوری فرق داره. درست مثلا ما جریان فکری که داریم الان همین دوره‌ها هستن، میگه من این سبکم اینه، من اینا دارم، ولی ایشون این سبک نداره، ایشون این حرفو داره، من این حرفو دارم. الان قشنگ همدیگه رو میشناسن تو جریان. الان مکتب تفکیک یک جریان دیگه نیست، جریان فرهنگی این شکلی، یک جریان فرهنگی. البته مکتب تفکیک اون جریان فرهنگی غلیظ نیست، ولی دارم میدم در دایره حالا عرضم اینه که چون این چیزی هست. خب این جریان های فرهنگی که این شکلی شد، الله میگه تمام اینها آهسته آهسته خودش رو سرریز کرد تو کار تفسیر که الان میخواد بهش بگه. خب و ظهور و تصوف مقارنن لانتشار البحث الفلسفی و تمایل الناس الى نیل المعارف دینیه من طریق المجاهده، که اینها هم مقارن با انتشار بحث فلسفی و تمایل مردم به نیل معارف دینی از طریق مجاهده و ریاضت نفسانی بدون بحث لفظی و عقلی. لفظی یعنی کار به لفظ ندارن، دو کارهای نقلی ندارن و در این حال کار عقلی هم ندارن. من جهت اخرى ثالثه، سه تا چهارمی هم یک عده بودن. اصلا یک بهتون این رو عرض بکنم، فضای حدیثی آنقدر غلیظ شد دوره ای که خلیفه دوم آمد، تقریبا راه را بر حدیث بست، ولی بعد از او آهسته آهسته راه که باز شد، انقدر کار حدیثی غلیظ شد حتی هر کار دیگری که میگردن به شکل معنعن میگفتن، یعنی چه چیزی انقدر اون حال هم خواهم میگه. کار حدیثی هم خیلی غلیظ. الان هم میخواد بگی که و بقا و جمع من الناس با هم بقا و جمع یعنی چی؟ یعنی قبلا بودن کار حدیثی و الان این ادم هستن و بعد دارن کار حدیثی میکنن. بقا و جمع من الناس با هم اهل الحدیث الا تعبد المحض به زوائر دینی. ما باید ببینیم زوائر دینی چی میگن، خود روایت آیه رو چجوری معنا میکنه. اینجوری من غیر بحث الا ان اللفظ به جهات الادبیه من جهت اخرى رابعه، میگه هیچ بحث دیگری نمیگه، فقط ما گفتن آقا ببین ما تعبد محض باید داشته نسبت به چی؟ معصور و منقول. حالا که اینه باید ببینیم چی میگن مثلا تو روایت، مگر یه جهات ادبی اندک. جهات ادبی یعنی میگفتن خب باید برای روایت که بفهمیم، درست شد؟ این چهار جهت علامه چهار جهت در میزنه. یک جهت شد به اصطلاح کلام، یک جهت شد فلسفه، یک جهت شد عرفان، یک جهت هم شد چی؟ حدیث به تعبد به ظواهر. این چهار روی کرد استوجب این شیوع اون، نقل اون، ظهور اون و بقای اون استوجب ان اختلف الباحثون فی تفسیر مسالک، مسلک های تفسیری مختلف شد. حالا تا اینجا باشه من توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد از این نماز مثلا
از نماز شنبه روز که بعد از
شنبه است شنبه
روز آره
بس بلاش
نه نه از جانم من چیزی نگید خود تو.
نه 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 چیزی نگید خیلی کم برگزار میشه.
بله هم برگزار میشه، فقط باید بعدا به فکر. بله همین هست
اینو مخصم بشون.
حالا حالا ببینیم چشم بازم، ولی خب ایشون باید وقت بدیدیم.
حالا ما اگه ببینیم،
حالا به نهوی شما به تو بازه باشه آشنا میشه خود تو مستقیم هم باشه به نظر دانش دیدیم
چون کم بوده فعلا از این جهتی که هنوز اون افادت جامعه تنگیر نشد چون بهشون متصل بشه.
من حالا میگم اگر باز جلساتی بود، چون ایشون باید اعلام کنه، اعلام میکنن ما طبق اعلامشون.
بله.